باشه که از خوشبختی بقیه خوب لذت ببری. برای عضویت در کانال شبکه رادیوی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
بریتانیا را پدر یا مادر رژیم صهیونیستی می نامند. این القاب نه تنها به خاطر اعلامیه بالفور، بلکه به دلیل نقش این قدرت جهانی دهه 90 میلادی و مقدمه سازی برای ایجاد دولت یهودی در دوران قیمومیت در فلسطین بین سالهای 1922 تا 1947 است. بریتانیا پس از آنکه شرایط ایجاد کرد تا جمعیت یهودیان در فلسطین طی 3 دهه از 40,000 نفر به بیش از 650,000 نفر برسد، در ابتدای سال 1947 از سازمان ملل خواست تا مسئله فلسطین را در دستور کار خود قرار دهد. در آن سال درگیری میان اعراب، یهودیان و نیروهای بریتانیا به اوج خود رسید. به این ترتیب مسئله فلسطین بعدی بین المللی به خود گرفت و منجر به تشکیل کمیته ویژه حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی اوضاع فلسطین و ارائه گزارش در این زمینه شد. این کمیته در گزارشی در ماه 8 سال 1947 طی توصیه‌های جانبدارانه خواستار تحقق 2 مورد شد. نخست، پایان یافتن قیمومیت انگلیس بر فلسطین که درخواست لندن هم بود، و دوم، تقسیم فلسطین به 2 کشور جداگانه عربی و یهودی و قرار دادن شهر قدس تحت قیمومیت بین المللی. قدرت‌های بزرگ آن زمان برای تحقق شکل‌گیری دولت یهودی و تقسیم فلسطین نیاز داشتند تا این طرح را در سازمان ملل به رأی بگذارند. در این حال نمی‌توانستند بیش از 2/3 آرا را با خود همراه کنند، و زمانی که در روز 26 نوامبر 1947 برایشان مشخص شد که قطعنامه مذکور رأی نخواهد آورد، رئیس برزیلی مجمع عمومی حکم به تعویق رأی گیری برای این قطعنامه داد. پس از آن یهودیان، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها تلاش‌های زیادی را برای کسب آرای بیشتر به کار گرفتند. رأی قطعنامه تقسیم فلسطین به روش‌های واهی محقق شد. به طور مثال همسران نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هدایای متعددی مانند الماس و پالتوهای چرم گران قیمت دریافت کردند، و برخی از دولت‌هایی که علیه قطعنامه رأی داده بودند هم پس از دریافت وعده کمک اقتصادی آمریکا به نماینده خود دستور دادند که رأیشان به قطعنامه را تغییر دهد. رابرت ناتان، بازرگان برجسته آمریکایی، از نفوذ اقتصادی خود برای خرید رأی گواتمالا استفاده کرد و شرکت فایرستون لیبریا را تهدید اقتصادی کرد که باید رأی ممتنع خود را به رأی مثبت تبدیل کند. رئیس جمهور فیلیپین هم تحت فشارهای شدید به نماینده خود در مجمع عمومی دستور داد که با قطعنامه تقسیم فلسطین موافقت کند. در این شرایط و تحت تأثیر این بازی‌های کثیف بود که سرنوشت یکی از سرزمین‌های منطقه رقم خورد. به هر حال قطعنامه 181 با موضوع تقسیم فلسطین در تاریخ 29 نوامبر 1948 با رأی نزدیک 23 موافق در برابر 14 مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. لازم به ذکر است که همان قطعنامه بارها مورد اعتراض حقوقی قرار گرفته است. زیرا قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیستند و حتی در قالب منشورهای خود سازمان ملل هم الزامی ایجاد نمی کنند. این قطعنامه اساساً با اصول شکل‌گیری سازمان ملل متحد که مبتنی بر احقاق حقوق ملت‌ها در زمینه برخورداری از آزادی و تعیین سرنوشتشان به دست خیش بود مغایرت داشته. بر اساس قطعنامه تقسیم 55% از خاک فلسطین به یهودیانی داده شد که تا آن سال علارغم مهاجرت گسترده تحت حمایت بریتانیا تنها 31% جمعیت و 6% زمین را در اختیار داشتند. محض صدور قطعنامه تقسیم فلسطین جنگ آغاز شد و فلسطینیان در 6 ماه اول با کمک تعداد محدودی از نیروهای داوطلب از کشورهای مختلف عربی به جنگ با اشغالگران صهیونیست پرداختند. کشورهای عربی حاضر به اعزام ارتشهای خود نشدند تا اینکه انگلیس در ماه 5 سال 1948 نیروهای خود را از فلسطین خارج کرد. پس از خروج بریتانیا 7 کشور عربی وارد جنگ شدند. ورود ارتش‌های عربی هم به نوبه خود تراژدی دیگری بود، چرا که کل نیروهای آنها از 24,000 نفر فراتر نمی‌رفت و این در حالی بود که نیروهای یهودی بیش از 70,000 نفر بودند. به علاوه ارتش‌های عربی با کمترین میزان هماهنگی با یکدیگر، اطلاعات ناکافی از خصوصیات سرزمینی فلسطین، سلاح‌های قدیمی و بعضن خراب و برخی نیز با مشکل ضعف فرماندهی در این جنگ مشارکت کردند. جمیع این دلایل باعث شد تا صهیونیست‌ها ارتش‌های عربی را شکست داده و 77% از سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآوردند. به هر حال نتیجه قطعنامه تقسیم و سپس جنگ کشورهای عربی این بود که جنبش صهیونیسم در شامگاه 14 می 1948 تشکیل اسرائیل را اعلام کرد و این روز در تاریخ به روز نکبتبار مشهور شد.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم أن تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
طبیعت الرعد حاضرة والتحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا محزوما أعلى إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو. در این فرصت همراه میشید با برنامه نوسان.
نوسان
به نام خدا. سلام، به برنامه نوسان خوش اومدید. سلام مجددا خدمت شما عزیزان، من سامان کریمی شاد هستم و امروز با موضوع بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های تولید کنندگان و پرورش دهندگان آبزیان ایران در خدمت شما هستیم. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. امروز هم مطابق همه برنامه‌های نوسان که به موضوعات اقتصادی می‌پردازه در خدمت کارشناسانی هستیم که خدمت شما معرفی می‌کنم. امروز در خدمت آقای سید قباد مکرمی هستیم. ایشون آقای سید قباد مکرمی مدیر کل دفتر آبزیان آبشیرین سازمان شیلات ایران هستند. آقای مکرمی سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
درود به شما. دیگر کارشناسی که در خدمتشون هستیم آقای امیر آقا بابایی هستن. ایشون مدیر داخلی اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران هستن. آقای آقا بابایی وقت شما هم بخیر.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشید. خب موضوع برنامه را مجدد خدمت شنوندگان برنامه اعلام بکنم. امروز قراره که به موضوع بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های تولید کنندگان و پرورش دهندگان آبزیان ایران بپردازیم. با آقای مکرمی شروع بکنید. یک اگر که بتونید اطلاعات و آماری بدهید، در حال حاضر ما چه ظرفیتایی داریم که بعد شواش شواش به بحث چالش هم بپردازیم.
اجازه جناب کریمی، اجازه میفرمایید من قبل از اینکه به بحث ظرفیتای داخلی کشور عزیز خودمون بپردازم، یه اشاره‌ای به وضعیت جهانی آبزی پروری داشته باشم اگر اجازه بفرمایید. ببینید، دنیا به سمت آبزی پروری توجه کرده. اگه آخرین آمار فاو، سازمان خواربار جهانی رو ملاحظه بفرمایید که مربوط به سال 2022، متوجه میشیم که از سال 1990 تا سال 2022 تقریبا 3 دهه میزان آبزیان پرورشی از 21 میلیون تن به 94.4 میلیون تن ظرف 3 دهه افزایش پیدا کرده.
این ظرفیت سالانه هست.
ظرفیت بله، تولید سالانه. در سال 2022 برای اولین بار در تاریخ آبزی پروری جهانی میزان تولید آبزیان پرورشی از میزان صید جهانی افزون پیدا کرد و افزایش داشت، بیشتر شد. یعنی ما آمار صید جهانی 91 میلیون تن بود، در حالی که آبزیان پرورشی به 94.4 میلیون تن رسید. خب این دلیل داره چرا دنیا به سمت آبزی پروری توجه میکنه، در حالی که میزان صید تقریبا در این سه دهه ثابت و بعضن در خصوص صید دریایی شاهد کاهش بوده. خب چرا آبزی پروری در دنیا مورد توجه قرار گرفته؟ به چند دلیل. یک دلیلش این بوده که خب آبزیان خونسرد هستند، در محیط آبی شناورند، ضریب تبدیل غذایی پایینی دارند، نیازشون به مصرف غلات کمتره. خب دنیا برای امنیت غذایی منابع مختلف پروتئینی رو در کفه ترازو قرار میده.
بله.
من آماری خدمتتون عرض میکنم، مجموع تولید غلات دنیا در سال 2022 3071 میلیون تن بوده، در حالی که در همین سال مجموع تولید انواع و اقسام گوشت شامل دام سبک، دام سنگین و طیور حول و حوش 357 میلیون تن بوده. یعنی اگه ما نسبت انواع گوشت و به غلات در دنیا مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که یه عددی سهمی در حدود 11.6%. خب با وضعیت تغییرات اقلیمی، وضعیت خوشسالی و و و موارد مختلف، دنیا داره به این سمت میره که محصولات پروتئینی به غیر از آبزیان شاید خیلی محصولات قابل اتکایی نباشه. اما آبزیان برعکسش یک، عرض کردم، مزایایی داره که میتونه در شرایط مختلف این تولید انجام بشه و در حقیقت آمار جهانی به این سمت رفته. این برای کشور ما هم خیلی مهمه. یعنی ما هم خب با توجه به شرایط اقلیمیمون، مسئولان ما قطعا برای سالهای آینده باید به فکر منابع پروتئینی باشن. سند امنیت غذایی به خوبی به این موضوع پرداخته. تیر ماه سال گذشته رئیس جمهور شهید، در حقیقت دقیق اگه عرض بکنم 5 تیر 1402، سند دانش بنیاد امنیت غذایی کشور رو توشیح کردند و ابلاغ شد. این سند، این سند توسط نخبگان نوشته شده. اگه این سند رو ملاحظه بفرمایید، میبینید که بیشترین نقطه اتکای این سند روی افزایش آبزیانه. در مورد انواع اقسام محصولات پروتئینی شامل تخم مرغ، مرغ، دام سبک و در واقع طیور، لبنیات و آبزیان، صرفا برای آبزیان هدف کمی دیده شده. یعنی در افق برنامه سند امنیت غذایی که 1411 است، رسیدن به 2.6 میلیون تن آبزیان در این سند قید شده، در حالی که در مورد بقیه محصولات پروتئینی به هیچ عنوان به در حقیقت هدف کمی قید نشده.
بله.
و نکته جالبش اینه که در این سند خب تعداد مختلفی اقدام ملی دیده شده. در بین تمام محصولات پروتئینی بیشترین اقدام ملی به آبزیان پرداخته شده.
بسیار عالی، حتما راجع به این سند هم با شما صحبت خواهیم کرد. با آقای آقا بابایی ادامه بدیم بحث رو. شما هم بفرمایید از منظر شما در حال حاضر ظرفیت ها چگونه است، یه بررسی اجمالی داشته باشید.
خواهش میکنم. آبزی پروری در کشور ما به دو دسته سردابی و گرمابی تقسیم میشه. خب سردابی رو ما با نام ماهی قزلالا میشناسیم، گرمابی رو هم میتونیم آب ماهیان گرمابی هستن که شامل چهار گونن و همچنین میگو و ماهی خاویاری رو هم ما میتونیم جزو این دسته قرار بدیم. ما از نظر میگو و تولید این محصول جایگاه بسیار خوبی رو توی کشور دارین از نظر طعم‌پذیری و از نظر کیفیت، یک محصول توی کلاس جهانی هست. از نظر قزل‌آلا ما بر اساس اطلاعات و آماری که سازمان شیلات هم منتشر میکنه، ما رتبه نخست دنیا رو داریم در تولیدش. توی ماهیان گرمابی هم وضعیت خوبی داریم، کشورهای همسایه همچون عراق مشتریان این گونه از ماهیان هستن. توی محصولات خاویاری ما، محصول خاویار جزء محصولاتی است که داره به اتحادی اروپا صادر میشه و بیشترین صادرات رو این محصول رو ما به کشورهای اروپایی داریم و در کل نشون میده که آبزی پروری در ایران رشد بسیار خوبی رو داشته و در کنار رشد هم کیفیتش رو تونسته حفظ بکنه و به بازارهای بزرگ جهانی ورود پیدا کنه.
بسیار عالی. استانهای کشورمون کدوم ها پیشتاز هستند تو بخش تولید؟ آماری وجود داره تو این زمینه؟
خب آمار رو مهندس عزیز آقای مکرمی دقیق‌تر میتونن اشاره کنن، اما ما توی آبزی پروری حالا میگو، استانهای جنوبی ما و یک استان شمالی، استان گلستان هست که پیشتاز هستند. توی گرمابی استان خوزستان، گیلان، مازندران و ماهیان سردابی، باز استانهای سردسیر ما مثل استان لرستان، کرمانشاه، استان فارس استانهای پیشتاز هستند و همچنین توی خاویاری هم میتونیم بگیم تقریبا ما توی اکثر استانها به لطف خدا و به همت پروشتنده این محصول رو ما در حال تولید داریم. و همچنین من از ماهی تیلاپیا غافل نشیم، یه محصولی که و یک ماهی که بسیار ارزشمند هست و توی سبد غذایی دنیا قرار گرفته و خب تو ایران هم علی‌رغم این مشکلاتی که تو 15 سال اخیر داشته، ولی خب به همت شیلات تونسته که راه خودش رو پیدا کنه و امیدواریم که هرچی زودتر این گونه رو بتونیم همانند سایر گونه های پر ارزشی که داریم به چرخه تولید اضافه کنیم و بتونیم از این محصول با ارزش هم استفاده بکنیم.
انشالله حالا راجبش هم صحبت خواهیم کرد. فکر میکنم یک بخشی رو همکاران من آماده کردن که با هم بشنویم و بعد مجدد در خدمت شما خواهیم بود.
یکی از چالش‌های پیش رو در صنعت دام، طیور و آبزیان نبوده تخصص کافی افراد فعال در این حوزه بوده که این مشکل در سال‌های اخیر تا حدود زیادی و با تأسیس نظام مهندسی کشاورزی در حال کمرنگ شدن است. مسئله بعدی نبود ثبات در قیمت نهاده‌های دامی و کشاورزی و در برخی موارد کمبود نهاده‌های دامی بوده که باید دولت به این مسئله بیشتر بپردازد. چالش بعدی وجود واسطه‌ها و دلالان در این صنعت است که در اغلب موارد باعث بی‌ثباتی در این صنعت می‌شود. چالش‌های دیگر نبود رقابت بین محصولات تولیدی از لحاظ کمی و کیفی است که این رقابت پذیری باید با تکیه بر استانداردهای جهانی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تاوانی باشد. مسئله بعدی عدم ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فنی و اقتصادی که صنایع کشاورزی توسعه یافته و پیشرفته در کشور است که هر کدام از موارد بالا اگر به خوبی اجرای شوند می توانند کشور را در داشتن صنعت توانمند و تقویت شده دام، طیور و آبزیان، خوداتکایی و قطع وابستگی به بازار جهانی کمک کنند. تقویت و توسعه زیرساخت‌های فنی و اقتصادی صنعت دام، طیور، آبزیان به خوداتکایی و قطع وابستگی به بازارهای جهانی کمک می‌کند.
بله، یه گزارش هم همکارانم آماده کرده بودن که شنیدیم. شما همچنان شنونده برنامه زنده نوسان هستید. امروز دوشنبه هست و به موضوع بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های تولیدکنندگان و پرورش دهندگان آبزیان ایران می‌پردازیم. موضوع بسیار مهمیه به خاطر اینکه اونجوری که آقای مکرمی توضیح دادن، به هر حال بخش بسیار مهمی از امنیت غذایی رو قرار تأمین بکنه. خیلی کوتاه از شما بپرسم که حالا بعد هم آقای آقا بابایی اگر خواستن نکته‌ای بهش اضافه بکنن. این ماهی که اسم بردن تیلاپیا، چیزی که من میدونم فهم کنم بیشتر شایعه بوده و اخبار زرد راجبش بوده، درسته؟
بله، ببینید این ماهی تقریبا میشه گفت دومین ماهی پرتولید در جهان با قریب به 7 میلیون تنه و در کشورهای مختلف بیش از 140 کشور داره پرورش داده میشه. نکته جالب اینه که اولین بار این ماهی و ژاپنیا در جنگ جهانی دوم به دلیل محاصره در واقع اقتصادی و عدم امکان صید دریایی از سواحل آفریقا به سواحل خودشون منتقل کردن. ماهی بسیار پرتولیده، تکثیر راحتی داره، ضریب تبدیل پایینی داره، تو جیره غذاییش پروتئین پایینی نیاز داره و میتونه با تراکم بسیار بالا با محدودیت آبی تولید بشه. متاسفانه تو سالهای گذشته به دلایل مختلف محل اختلاف در واقع هم دستگاه‌های مختلف و هم متخصصین مختلف بوده، ولی به کمک هیئت مقررات زدایی طی یک ساله اخیر انشالله داره مشکلات برطرف میشه. همچنان در حال حاضر ما مزارع تولید تیلاپیا رو در 5 استان کشور به صورت رسمی داریم و انشالله بتونیم اینو در جایگاه‌ها و ظرفیت‌هایی که مناسب این ماهی بتونیم توسعه بدیم و بخشی از در حقیقت قطعه ای از پازل امنیت غذایی خودمون رو برای رسیدن به اهداف برنامه هفت مسند امنیت غذایی اجرا کنیم.
البته فکر می‌کنم یواش یواش باید به نوعی ذائقه مردم هم بهش عادت بکنن، چون بیشتر تو کشور ما حالا قزل‌آلا و ماهیان جنوبی مثلا مصرف داره. آقای مکرمی، ما از منظر صادرات تو چه جایگاهی هستیم؟ آقای آقا بابایی گفتن که وضعیت خوبی داریم، شما آمار و ارقامی هم دارید در این زمینه؟
ببینید، خب آقای مهندس بابا آقا بابایی از بخش تولید و تجارت آبزیان هستن، من پیشنهاد میکنم آمار صادرات رو ایشون ارائه بدن.
شما آمار داخلی رو بفرمایید.
اگر اجازه بدین، بله. همین من یه فرمایشی شما داشتین در مورد استان‌ها. خوشبختانه بله. آبزیان و آبزی پروری اینقدر انعطاف پذیره، ما در هیچ استانی بدون آبزی پروری در کشور نیستیم. گونه های مختلف از گرمابی، سردابی، خاویاری، میگو، حتی ماهیان زینتی، زالو، کروکودیل، گیاهان آبزی و انواع مختلف آبزیان الان در اقصا نقاط کشور، از روستا، کوچکترین روستاهای کشور تا بزرگترین، حتی به عنوان آبزی پروری شهری هم در بعضی از نقاط داره انجام میشه.
چون آمار شاغلین مشخصه چند نفر تو این بخش؟
آمار شاغلین رو من اطمینان شاید عدد، ولی فکر میکنم بیش از 126,000 نفر در این بخش. بله، بخش در واقع الان با تولید 639,000 تن در سال گذشته فقط آبزی پروری، ما 772,000 تن هم صید داشتیم، در مجموع بیش از 1.3 میلیون تن تولیدات آبزیان کشور بوده.
برابر بوده تولید و صید؟
برابر بوده تقریبا. ولی به تدریج داره آبزی پروری افزایش پیدا میکنه، یعنی همون روند جهانی رو آبزی پروری ما هم خدا رو شکر در کشور عزیزمون داره طی میکنه و میزان آبزیان پرورشی افزایش پیدا میکنه.
بله.